الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. سال گذشته شروع جلسه با این مسئله بود که چهره برجسته ایمانی و عملی و انسانی که طبق روایات مورد توجه خداوند و پیغمبر بود یک روز رسول خدا رو در مسجد تنها دیدن به نظر ابو ذر رسید که به قول ما این فرصت طلاییه، الان رسول خدا مراجعه کننده ندارن، تنها من برم محضر مبارکشون و درخواست نصیحت کنم، درخواست موعظه کنم، درخواست سفارش کنم. البته این حالتی بود که اسلام در ارواح پاک، در ارواح پذیرای حق ایجاد کرد. این حال یه حالیه که اگر انسان دنبال بکنه، حالا در محل خودش، در محلهای درس، در منبرها، هم انسان رو عالم به یه سلسله واقعیات میکنه، هم کمک عقلی میده به انسان که به قول امیرالمؤمنین انسان عقل مسموع پیدا بکنه، چون حضرت عقل کل مردم رو تقسیم کردن به عقل مطبوع و عقل مسموع. عقل مطبوع عقلیه که همزمان با خلقت انسان در رحم مادر به انسان داده میشه، یه واسطه‌ایه که وقتی انسان وارد دنیا میشه به وسیله این واسطه مسائل مربوط به زندگیش رو بشناسه. خب این یه عقل خیلی محدودیه، عقل طبیعی مطبوع. اما حضرت می‌فرماید عقل نباید به حالت طبیعی اولیش و روزگار بچگی بمونه، این باید تبدیل به عقل مسموع بشه. به عبارت بهتر عقل پخته، هر کسی در حد خودش، عقل کامل که تبدیل عقل طبیعی به عقل مسموع از راه گوش امکان داره، که حضرت تعبیر میکنن به عقل مسموع، یعنی آدم بیاد علم رو بشنوه و به قول خود امیرالمؤمنین که دعا کردن هر کسی بره علم رو بشنوه و بعد شنیدن در ظرف عقل این علم رو حفظ بکنه، عمل بکنه، به دیگرانم برسونه، که همه این سه برنامه رو حفظ کردن، عمل کردن، به دیگران رسوندن و با یک کلمه وعا بیان کردن. این جمله در خطبه های نهج البلاغه است، در همین اوائل نهج البلاغه، رحم الله امرأ سمع حکما فوعا، سه کلمه است. جمله اولش دعای امیرالمؤمنینه که یقینا این دعا دعای مستجابه، حکما یعنی علم استوار، فوعا این علم استوار درست صحیح بی انحراف رو که شنید نگر داره در عقلش، در حافظش، و عمل بکنه و برای دیگرانم بگه، ابلاغ بکنه. همین امر به معروفی که در قرآن مجید اومده، زیباترین مرتبهش اینه که آدم جهل جاهل رو معالجه بکنه، چون جهل مادر همه بیماری هاست. لا فقر اشد من الجهل. در توهی دستی ها امیر المؤمنین می فرماید سخت‌تر از جهل وجود نداره. در سوره مبارکه تبارک می فرماید قیامت دوزخیان به علت جهل دوزخی می شن. چرا اومد این جهنم؟ لو کنا نسمع او نعقل. ما دو تا عضومونو تعطیل کردیم تو دنیا، یکی گوشمونو، البته نه از هر صدایی، خیلی ها گوششونو حلال کردن برای هر صدایی، هر صدای مخالف، عقلشون هم تحریم کردن که چیزی از حقایق دینی چراغش در عقلشون روشن نشه. این علت دوزخ رفتن. حال چرا دوزخیان نمیگن ما جهنم اومدیم؟ چون همه روزهامون رو تو دوره عمرمون خوردیم، مکه نرفتیم، حقوق مالیمون رو ندادیم، به پدر و مادر خدمت نکردیم، زنا کردیم، ربا خوردیم، همه اینا تو همون لوکنا نسمع او نعدله. یه لازم نیست برای کارگردونا و مامورای جهنم توضیح بدن پروندهشونو. همین که دارن میگن لوکنا نسمع او نعقل کافیه دیگه. کارگردانان دوزخ میفهمن که اینا به خاطر نشنیدن و تعقل نکردن بنده خدا نبودن، اما بنده غیر خدا بودن. این برای کارگردان ها همین جمله روشن میکنه وضع اینها رو. لذا خداوند در قرآن مجید یکی از اعضایی که بیشترین آیه رو براش نازل کرده گوشه. یه نمونه از آیاتشو من براتون قرائت بکنم. جالبم هستش که گاهی گوش به تنهایی مطرحه که عضو بسیار مفیدی و تعطیلش هم بسیار زیانبار، بسیار زیانبار. گاهی هم 4 تا 3 تا عضو، 2 تا عضو در آیات میگه ولی گوشو مقدم میکنه بر اعضای دیگه. در این چینش نشوندهنده اهمیت گوشه. چشمم خیلی مهمه، اما تمام آیات قرآن گوشو قبل از چشمو بود. مثلا درباره شنوایی خودشم که در آیات صحبت میکنه و بصیرت خودش و دانایی خودش به تمام زیر و بم هستی میگه ان الله سمیع بصیر، یعنی شنیدن و قبل از دیدن ذکر میکنه. یکی از آیات این آیه است که خیلی هم دقیق این آیه، جعل لکم السمع والابصار والافئدت لعلکم تشکرون. یعنی میگه فلسفه گوش اون لام لعلکم، میگه لام به اصطلاح بیان هدفه، بیان نتیجه است، بیان فلسفه این 3 عضوه. جعل لکم السمع، اولا جعل لکم، این گوشو من به شما دادم، این مال خودتون نیستش، تو رحم مادرم که خودتون بر خودتون نساخت، مادرتون هم ایش دخالتی در ساختمونش نداشته. جعل لکم، خدا به شما گوش داد و چشم داد و افئده، نیروی فهمیدن داد. خود چون اگه نیروی فهمیدن هم بهتون نمیدادم گوش و چشمتون به چه دردتون میخورد؟ دیوونه به دنیا میومدی، دیوانه هم زندگی میکردین، دیوانه هم میموردین، یعنی پوچ میشد. بچه بودیم مدرسه میرفتیم، من یادتون باشه بعضیاتون، یه بازی بود، بازی پوچ، یه 200 تا به اصطلاح شیرنیای زرورق پیچیده و شکلاتای زرورق پیچیده اون زمان توش مثلا 10 تاشو دعیشه‌ای میذاشتن، 1 قرونی میذاشتن خود کارخونه که درست میکرد. بعد میفروخ، میگو اگه پوچ در اومد که خب خوردی شیرنی رو، اگه پوچ در نیومد هرچی توشه مال خودت. بیشترش هم پوچ بود، بیشترش یعنی تو 200 شکلات 5 دونش 1 قرونی توش بود یا 10 شهی توش. و قرآن مجید میگه اکثرهم لا یعقلون، بیشتر این انسان ها پوچی هم. یعنی بشکافیشون هیچی توشون نیست، پوچ. نه خدا در اونهاست، نه دین در اونهاست، نه وجدان در اونهاست، نه حقایق اخلاقی در اونهاست، پوچ. من گوشو به شما دادم، من چشمو به شما دادم و من نیروی فهم رو به شما دادم. برای چی؟ لعلکم تشکرون. این آیه به این با عظمتی واقعا معنیش اینه که در 24 ساعته یه بار یا دستی به جانب پروردگار برداری، بگی گوش به من دادی، چشم دادی، هوش دادی، شکر. نه، گوش برای چی داده شد؟ اذا قرأ القرآن فاستمع له. گوشو بهتون دادم، حالا قبلی ها کتابای دیگر رو باید میرفتن میشنیدن، تورات و انجیل و زبور و صحف ابراهیم و کتاب نوح. اما شما بعد از بعثت پیغمبر، هدف من از این گوشی که بهتون دادم، گذشتگان باید آیات منو میشنیدن، حالا شما باید آیات قرآن رو بشنوید. اونا آیات تورات و انجیل رو باید میشنیدن، شما آیات قرآن. اذا قرأ القرآن فاستمع او له، امر واجب. به قرآن گوش بدین. گوش بدین اینجا یعنی چی؟ تو روایات اصول کافیه در جلد اول که این همه که قرآن میگه گوش بدین، گوش بدین، گوش بدین، یعنی چی؟ یعنی به قرائت قرآن گوش بدین. امام صادق میفرماید از پرخیرترین نعمتهای پروردگار گوشه، یعنی گوش بدین که بدانید، که بفهمید، که عمل بکنید. این قول حضرت صادق رو آخرین آیه سوره بقره هم تأیید میکنه. والمؤمنون کل آمن بالله و رسوله و ملائکته و کتبه فقالوا سمعنا و اطعنا. خدایا به ما گفتی گوش بده، گوش دادیم. به ما گفته بودی گوش بدین برای اطاعت کردن، خب حالا داریم اطاعت میکنیم. اینا مؤمنین واقعی که درجاتشون بعد انبیاء خدا قرار داره. اول آمن الرسول، بعد آمن همه انبیاء، بعد آمن مردم مؤمن. اول انبیا گوش دادن و اطاعت کردن، بعدم اهل ایمان. اینا دو تا صف دنبال هم، صف مقدم انبیا و صف بعد انبیا اهل ایمان. خب این گوش ابزار یاد گرفتنه برای عمل کرده، چون پروردگار عالم که نمیخواد یه 2 میلیون لفظ ما تو عقلمون بیریزیم و نیگر داریم، اون به چه درد میخوره؟ یعنی همه منافعی که انسان گیرش میاد مال حرکتشه. صبح تا شب اره میکشه، تا شب یه 30,000 تومن گیرش میاد، 40,000 تومن گیرش میاد. صبح تا شب پشت دستگاه وای میسته تا ماهی 2 میلیون تومن گیرش میاد. بیل میزنه، داره میکاره که آخر تابستون چند میلیون تومن گندم و جو و چغندر بفروشه یا میوه بفروشه. تمام منافعی که نصیب انسان میشه مال کاره. ان لیس للانسان الا ما سعا، اونی که گیرتون میاد مال کوششتون. اما اگه بخواییم تنبلی کنین، سستی کنین، بیحالی بکنین، هیچی گیرتون نمیاد. اگه مردم ببینن انقدر دارین بیحال میشین که میمیرین و خودتون رو به بیحالی انداختین، کمکتون بکنن، میخورین، زنده میمونین، ولی اون پول حرامه به شما. پول سؤال حرامه، پول گدایی حرامه برای آدم سالم. خدا اینجا ردبندی کرده کار، یه فقیر معرفی کرده، یه مسکین معرفی کرده، یه قارم معرفی کرده، یه قوم خویش نیازمند معرفی کرده. اینا فرق میکنن با آدم بیکار، تنپرور، بیار، معطل که افتاده و دلش میخواد شکمشو دیگران سیر بکنن. این پول مشروعی نیست. بشنوید برای عمل کرد. شاید بخواید عقلتون رو پر لغت بکنید، این چه فایده داره؟ چی از اون لغت گیرتون؟ حالا من عقلمو از الفاظ پاک قرآنیه پر بکنم: صلات، صوم، زکات، حج، خدمت، انفاق، زکات، مهرورزی، اینایی که در قرآنه. چه فایده داره؟ هم تو کله من پر باشه. حالا میرسیم به بخش عمل که ابوذر با پیغمبر صحبت میکنه. یه راهنمایی های بسیار با ارزشی پیغمبر در اون جلسه تنهایی دارن که یه واعظ بوده و یه مستمع، بیشترم نبوده. گوینده پیغمبر بود و مستمع هم ابوذر. پیغمبر اکرم هم انصافا برای این مستمع دعا کرد. چقدر با باید قدردان علمای بزرگمون باشیم که اینا رو از گذشته حفظ کردن. از زمان پیغمبر نشستن شنیده ها رو، چون ابوذر خیلی از پیغمبر شنیده داره، می اومد می گفت تو مجالس، تو سفر حج، تو تبعید، سخنان کوتاه، روایات کوتاه و مفصل ترینش همین شنیده های مسجدش. که چه راهنمایی های پیغمبر کرد، کلید بهشت رو داده دست ابوذر و دست امت، که واقعا اگه دلت میخواد قیامت بری بهشت بیا این کلید. و اگه آدم این کلید رو در اختیار بگیره و اهلش باشه، انصافاً برادران و خواهران از مردن دیگه نباید دغدغه داشته. مرگ باید به همون چشم نگاه کنه که ابی عبدالله نگاه کرد. امام وقتی که این 72 نفر رو به صف کرد و آماده مبارزه، فرمودن یا بن الکرام. خیلی تعبیر زیباییه، خیلی. حالا نمیدونم تا حالا براتون این تعبیر رو جایی توضیح دادن منبری های بزرگواری که طول محرم و سفر براتون تو محلهای خودتون منبر رفتن بیان کردن. این بن الکرام شبیه گفته های زین العابدین در مسجد شامه، انا ابن مکت و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن تور و زاریات. یا بن الکرام، امام که دیگه چشمش کامل بینه، ذره از نظر او پنهان نیست، چشم وصل به دیدن خداست. ینظر به نور الله پیغمبر می فرماید. این نگاهش نگاه با چشم تو سر خالی نیست، ینظر به نور الله. وقتی نگاه میکنه با کمک نور پروردگار نگاه میکنه، یعنی این نور الهی اعماق همه حقایق رو براش روشن میکنه و میبینه، هیچی ازش پنهان نمیمونه. هیچ. امام فرمودن یا بن الکرام، ای فرزندان همه ارزش‌ها، کرم یعنی قیمت، ارزش در لغت عرب. حالا ما فارسی زبون آدمی که دست به جیبه میگیم خیلی کریمه، اما در قرآن ببینید لغت کرم به چه مسائلی وصله. رزقون کریم، یعنی یه روزی با ارزش. رزق کریم تو سوره انفال. روزی با ارزش یعنی چی؟ یعنی روزی که تمام نعمتاش کامل، تموم شدنی هم نیست، مریضتونم نمی کنه، پیرتونم نمی کنه، دردی هم پشت سرش نیست، یعنی رزق بهشت. ولی هیچ جا رزقای دنیا رو نمیگه رزق کریم. انسان کریم یعنی انسانی که ارزش‌های اخلاقی در او تجلی داره. وقت امیرالمومنین می‌فرماد هر جا بگیم کرم، همه ارزش‌ها تحت پوشش این لغت کریمه. یعنی حسود نی، بخیل نی، حریص نی، آدم با عاطفه‌ایه، آدم مهربانیه، آدم قبول کننده حقیه، آدم با انصافیه. همه اینا زیر چتر کرمن. یا بن الکرام، ای فرزندان همه ارزش، مرگ در مقابل ماست، من یکی دو ساعت دیگه همه میفتیم تو این کام مرگ، ولی ای فرزندان همه ارزش ها، مرگ برای ما چون پلیست که از روی این پل ما میخوایم عبور بکنیم. یه سر پل چسبیده به دنیاست این طرف پل، یه سر پلم چسبیده به آخرته. ما از دنیا میخوایم روی این پل بدیم رد بشیم وارد عالم آخرت بشیم. آخرت ما هم که معلومه چه آخرتی. اون وقت خودم به مرگ خودش با این دید نگاه میکنه، یعنی وقتی که گوش رو، چشم رو، عقل رو به کار گرفت، همه رو تبدیل به عمل کرد، اون شنیده ها و دیده ها رو و فهم و این شده بنده شاکر خدا، شده بنده سپاسگزار خدا. یه به اصطلاح ابتدای آیه رو ببینید، پروردگار می‌فرماید اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، از مادر که به دنیا آوردمتون پوچ بودیم، هیچ علمی و دانایی در شما نبود. لا تعلمون شیئا جعل لکم السمع والبصر والافئده لعلکم تشکرون، یعنی لعلکم تعلمون. من از مادر به دنیاتون آوردم هیچ بودین، گوش و چشم و عقل بهتون دادم چی بشین؟ لعلکم تعقلون، تعلمون، تشعرون، عالم بشین. خب عالم بشین برای چی؟ چه عامل بشین؟ چگونه عامل بشین؟ مخلصانه عامل بشین. پس شما سه قدم در این دنیا باید بردارید، یکی قدم فهمیدن حقایق، یکی عمل کردن به حقایق، یکی این که روغن اخلاص در عملتون باشه. برای خدا عمل بکنی، او اوستاکاریه که ارزش کار شما دستشه، چون برای هر کی دیگه کار بکنید ارزش کارتون دستش نید، ولی آزادین برین برای یکی دیگه کار کنید. خیلی ها برای دیگران کار کردن، نمرودی ها برای نمرود، فرعونی ها برای فرعون، معاویه ها برای معاویه، یزیدی ها برای یزید، اما تمام کار کردشون به باد رفت، به مزد نخورد، پوچ. به قول قرآن هباء منثورا، این گرد و غباری که رو باد بخوابه که یه دونه از ذراتش دیگه پیداش نیست، اعمال اینا هم همینجور پوچ. این روحیه رو آدم باید داشته باشه که بره بپرس، بره بفهم، بره به خودش اضافه کنه، بره پوچی خودشو در، و در این زمینم تکبر نکن هیچ. اگه حالا من که درس خوندم و قومو دیدم و دانشگارم دیدم و نیازی ندارم، چرا؟ تا لحظه آخر عمر یقینا نیازمند به یادگیری و فراگیری هستیم. این مقدمه مطلب، که البته سال گذشته این مسائل روز اول بیان نشد، و نرسیدیم هم به گفتگوی پیغمبر با ابوذر، چون در ضمن این گفتگوی سوالایی هم ابوذر داره پیغمبر، غیر اونایی که پیغمبر مستقل جواب میده میگه. یعنی تا فردا انشالله ببینیم گفتار از کجا شروع شده، سوال از کجا شروع شده و پیغمبر اکرم به این عبد صالح خدا واقعا چی فرمودن. خب چند روزی بیشتر نیست که از شهادت صدیقه کبرا گذشته. یه قدرتی خدا به همه ما داده به نام قدرت تخیل، که با پای تخیل آدم هر مسافرتی دلش میخواد میکن. همینجور که یه گوشه نشسته با پای خیال همین الان میتونه وارد مسجد الحرام بشه، وارد حرم ابی عبدالله بشه، که این قدرت از عجایب خلقت انسانه، که همین الان تمام حرم ابی عبدالله رو میاره داخل درون خودش و میبینه، ذریح رو میبینه، حرم رو میبینه، گنبد و بارگاه رو میبینه. ما با پای تخیل کامل میتونیم به 1500 سال پیش برگردیم، تو دنیای تخیلمون اجازه بگیریم یه گوشه وایسیم و وضع امیر المؤمنین رو کنار قبر صدیقه کبرا ببینیم. مردی که در هیچ جنگی به زانو نیومده، سر دفن کردن به زانو در اومده، چون او فاطمه رو میشناسه. یعنی سقلی که از دست علی گرفته شده، اون سقل یعنی اون به اصطلاح چی بگم براتون، چه تعبیری بکنم، اون عنصر قیومیت امیر المؤمنین ازش گرفته شده، یعنی کسی که برپایی علی به او بوده. دو رکعت نماز خوند کنار قبر، قبر رو کنده بود، آماده کرده بود، اما نمیتونست دفن بکن. واستعینوا بالصبر والصلاة، به خودش گفت علی قرآن که گفته تو پیش آمده از نماز کمک بگیر. دو رکعت نماز خوند، وارد قبر شد. زحمتی براش نداشت بدن رو بلند کنه، او در خیبر رو کنده بود، زحمتی نداشت. یعنی اگه بدن به حالت طبیعی بعد مرگ پیغمبر بود بازم زحمتی نداشت. فرض بکنید اگه 70 کیلو وزن داشت. اما امام صادق میگه از این بدن غیر پوست و استخوان چیزی باقی بود. حالا تو قبر گذاشتن برادران یه طرف، این بند کفن رو وا کردن یه طرف، نمیدونیم بند کفن رو با چه حالی وا کرد. اون صورت رو دید دوباره، صورت رو روی خاک گذاشت، چقدر تو قبرمون نمیدونیم، با چه حالی اومد بیرون نمیدونیم، اینا همه بمونه. فقط یه مطلبی رو ما به حضرت میگیم، میگیم خب شما تمام مراسم دفن رو تونستید ادا بکنی. یعنی خیلی راحت بند کفن رو با کردی، صورت رو رو به قبله گذاشت. اما نوتون زین العابدین چی کار کرد؟ او باید صورت بابا رو رو به قبله بگذاره. اما به جای صورت گلوی بریده رو رو به قبله گذاره. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا.